In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از سری برنامه‌های کنکاش در خدمت شما هستیم. در برنامه هفته گذشته به بررسی استراتژی آژانس دو پرداختیم که بحثمون ناتمام موند. امروز ادامه بحثمون رو انشاءالله تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد، به این امید که ما رو تا آخر برنامه همراهی بفرمایید.
نبایستی از دشمنی دشمن غفلت کرد. البته دشمنی او خلاف انتظار نیست، غفلت ما خلاف انتظار است. غفلت ما خلاف انتظار است.
خب آقای عباسی سلام و خیلی متشکرم از فرصت مجددی که در اختیار ما و شنوندگان عزیز و فهیم برنامه کنکاش قرار دادید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم آقای عباسی. استراتژی آژاکس دو در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال 88 خیلی جدی از طرف ایالات متحده به اجرا گذاشته شد. من خواهش میکنم شکل و شمایلی که این استراتژی رو غربی‌ها در ایران سعی کردن به اجرا گذارن رو شما یه اشاراتی بهش داشته باشید.
بله، همطوری که اشاره کردم، حرکتی که صورت گرفت در آژاکس دو مبتنی بر نمایشنامه یونانی پارسیان هست. نمایشنامه یونانی پارسیان یک قدمت بیش از 2500 ساله داره. اون نمایشنامه آخرش که نمایشنامه پارسیان هست، ماجرای آژاکس رو با ریز جزئیات آورده. خب کودتا علیه محمد مصدق در 28 مرداد شبیه در واقع پروژه آژاکس در همون داستان نمایشنامه پارسیان به خودکشی سیاسی وادار کردند. شرایط برای اینکه مصدق در صحنه تنها بمونه و با یک تلنگر کوچیکی در کودتای آژاکس به خودکشی سیاسی برسه، شرایط فراهم شد و به سرعت سقوط کرد و بعداً تبعید شد به احمدآباد. این اتفاقی که افتاد، این چند سال بعد در کشور شیلی علیه آلنده استفاده میشه که خب در واقع مبتنی بر مدل موفق علیه محمد مصدق این کودتا صورت میگیره، روش های این گونه کودتا که بعدن در کشورهای دیگه هم تکرار شد. خب در قضایای انتخابات سال 1188 قرار بر این بود که همه مردم و مسئولین دست به خودکشی سیاسی بزنند، از این معنا و جهت که اینا میگفتن که دموکراسی این همون شمشیری است که ودیعه رسیده بود به آژاکس. این که دموکراسی شبیه اون شمشیر باشه به این معنا بود که مردم ایران با مدل دموکراسی غربی می‌خواستن بیان تو صحنه انتخابات رقابت گروهی و جناحی کنن. این دموکراسی به عنوان یه موهبت از سوی غرب حکم همون شمشیر هکتور رو داشت که حالا افتاده بود دست آژاکس و آژاکس باید باش خودکشی می‌کرد. بعد با ترفند دموکراسی همه مردم به صحنه میومدن و سعی می‌کردن همه مردم همدیگر رو پشت سر جناح‌ها رسوا کنن. جناح‌ها میومدن توی صحنه همدیگر رو افشا و رسوا کنن و همه جناح‌های سیاسی و همه مردم به گونه کینه و نفرت از هم به دل می گرفتن و به جان هم می افتادن که یک فروپاشی از درون صورت بگیره و عملا همه مردمی که انتخابات رو شرکت کردن و همه جناح‌ها و گروه‌ها و اعضای حکومت به نوعی خودکشی سیاسی شبیه اتفاقی که برای محمد مصدق افتاد در اون قضایا و وجهش به گونه تخریب شد که بعد به سادگی تبعید شد به احمدآباد و تا پایان عمرش در اونجا بود، اینجا هم یه چنین خودکشی سیاسی در داخل کشور به وجود میاد. این بود که ما سعی کردیم گزارش رو سریع ترجمه کنیم. با وجودی که گزارش به سرعت ترجمه شد، برای همه ارسال شد، یک روز مونده به انتخابات، متاسفانه فضا به شدت احساسی شده بود و اونی که نباید میشد در قضایای انتخابات رخ داد. انتخابات با یک حضور چشمگیر 40 میلیونی برگزار شد. روز بعد بلافاصله بهانه تقلب در انتخابات زمینه شد برای اینکه بعضی از مردم که احساس کرده بودن رأیشون نادیده گرفته شده یا تقلبی شده توی خیابون اومدن. روز اول رافی ماهی آرام و کاملا توأم با آرامش و سکوت بود، اما به سرعت دشمن از طریق رسانه‌ها سعی کرد روی این جو و جریان سوار بشه و خب صحنه به سرعت به درگیری و خشونت توی صحنه انجامید و شعارهای ساختار شکنانه. مدتی نگذشت که مردمی که آرام توی صحنه آمدن متوجه شدن که این قضایا دیگه طبیعی نیست، خودشونو کنار کشیدن و یک اقلیتی توی صحنه به آتیش زدن سطلای زباله و به پرده دری و غیر و ذالک پرداختن که خب معرف حضور شنوندگان عزیز هست. 15 روز بعد از انتخابات، تقریبا اواخر هفته اول تیر ماه سال 1188، مرکز سابان سنتر وابسته به همون انستیتوی بروکینز مجددا همون 6 تا استراتژیست معروف رو جمع کرد، همون خانم سوزان مالونی، آقای مارتین ایندایک، کنت پولاک و دیگران رو، و اینها اخبار و گزارش هایی که از ایران رسیده بود رو آنالیز کرده بودن. چکیده این نشست و گزارش در قالب 60 صفحه روی خروجی های وبسایت های اینها آمد که وقایع انتخابات رو اینا چطور رصد کردن، چطور تحلیل کردن و حرفشون چیست. جمله طلایی مارتین ایندایک توی اون نشستی که 15 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در اون آغاز آشوب‌ها مطرح شده بود این بود. مارتین ایندایک میگه که این یک آغازیه بر یک پایان. آغازی بر یک پایان. منظورش اینجا از پایان، پایان عمر جمهوری اسلامیه. این که این آغازیست بر اون پایان، میگه این حرکتایی که شروع شد رو جوری باید ادامه داد در قضایای درگیری خیابانی که این گروه‌ها و جناح‌ها به جان هم بیفتن هوادارانشون و حکومت مجبور به مداخله بشه و دست به کشتار مردم بزنه و نتیجه طبیعیش این بشه که یک فروپاشی از درون به صورت خشن به وجود بیاد و این رو آغازی بر یک پایان اعلام کرد. خب ما این گزارش رو فرستادیم برای همه، نامه روی اون گذاشتیم که آقا ببینید اون گزارش قبلی که این بود، تو این گزارش جدیدی هم که اینها منتشر کردن ببینید چه جشنی گرفتن از اختلافاتی که در داخل هست.
نکته این است که اگر بخواهد انسان ضربه نخورد باید نقش دشمن رو ببیند. یکی از لوازم توجه و ملاحظه برای ضربه نخوردن دیدن دشمنی است که میخواد به ما ضربه بزنه. از این ما رو نباید غافل کنن. خط اقفال به خصوص حواس، به خصوص حواس و نخبگان از تأثیر دشمنی که از خطوط القایی و تبلیغاتی دشمنه. حالا طرق مختلفی البته برای این کار داره. تا کسی بگه دشمن، بگن آقا شما همش بگردن دشمن میندازید. خب هست دشمن، هست دشمن. چرا نمیبینیم دشمن رو؟ چرا نمیبینیم شعف عظیمی که دشمن پیدا میکنه از اونجه که اینجا از اختلاف ما، از حوادث گوناگون، از بلوای بعد از انتخابات به وجود میاد؟ نبایستی از دشمنی دشمن غفلت کرد. البته دشمنی او خلاف انتظار نیست، غفلت ما خلاف انتظار است. غفلت ما خلاف انتظار است.
اما خب متاسفانه بعضی از کارشناسان، بعضی شخصیت‌های سیاسی و بعضی از نخبگان و روشنفکران توی صحنه هی مدام مصاحبه کردن، گفتن آقا کدام کودتا، این حرفا چیه، چرا یه همچین مواردی داره رقم میخوره، و هی مدام روی قضیه سرپوش گذاشتن، با وجودی که خب در تابستان سال 1388 اوضاع بسیار از دید دشمن برای براندازی نظام مناسب و مساعد به نظر میرسید. همون مرحله است که مقام معظم رهبری اون سخنرانی معروف رو کردن که عین عمار، این عمارها کجا هن؟ چرا نمیان توی صحنه که مردم رو توجیه کنن به این قضایی که داره چه اتفاق میفته؟ همون موقع بود که فرمودن که چه بکنن که دندانهای به هم فشرده رو نمیبینن، این سفارایی ها رو نمیبینن که دشمن چطور سفارایی کرده. خب ایشون از این طرف اینو میگفت، از اون ور اینا میومدن میگفتن که مثلا ماها روش شناسیم، جامعه شناسیم، متخصصیم، این حرفا چیه که میگن داره اینجا کودتای مخملی رخ میده، انقلاب مخملی رخ میده، در انتخابات تقلب شده، باید بالاخره پاسخگو باشن بعضیا. خب متاسفانه این سوء فهم ها و سوء تعبیر ها صحنه رو بسیار برای دشمن مساعد کرده بود. البته خب مردم بعدن در نوه دی چند ماه بعد اومدن و این رو خنثی کرد. واقعیت اینه که استراتژی آنفولانزای نیویورکی که در 1386 در فروردین ماه اون سال کلید خورد برای ایجاد نفرت عمومی در درون جامعه و اون لایه‌های پنجگانی که اشاره کردم در اون برنامه، دو سال و سه ماه بعد در انتخابات 1388 میرفت که یه فضایی رو شبیه کودتای 28 مرداد که علیه مصدق پدید اومد رو دوباره علیه ایران و علیه جمهوری اسلامی پدید بیاره، که خب عنایات خاصه حضرت و همچنین مدیریت و درایت ویژه خود مقام معظم رهبری و به ویژه بصیرت مردم که خود رو این با این بصیرت خودشون توی نهدهی بروز دادن، این قضایا رو خونسا کرد. واقعیت اینه که این قضایای تلخی که در اون مرحله اتفاق افتاد نسبت به وقایع 32 سال گذشته عمر نظام یکی از تلخترین مراحل بود. ما دو مرحله بسیار تلخ از این درگیری ها رو در طول حیات استراتژیک جمهوری اسلامی داریم. یکیش قضایای سال 1360 هست که به عزل بنی صدر می انجامه و خشونت های بعد از اون شرایطی که در قضایای بعد از عزل بنی صدر پیش اومد، با وجودی که دشمن بخشی از استانهای غربی کشور و جنوب کشور رو گرفته بود، کشور درگیر جنگ بود، تو اون شرایط اون وضعیت در خیابونهای تهران و شهرستانها پیش اومد، ترورها، انفجارها که خب به شهادت شهید بهشتی و یاران ایشون اون 72 تن انجامید، به شهادت شهید رجایی و باهنر انجامید، به شهادت شهدای مهراب و حدود 16 هزار شهیدی که منافذین در اون عرصه ها ترور کردن انجامید. اون صحنه تلخی که رخ داد در سال 1360 مجدداً در یک دوره دیگه در 1188 به یک شکل دیگه رخ داد که تلخترین واقعه در این دوره بود و در صحنه تحقق استراتژی های دشمن متاسفانه یکی از مواردی که استراتژی دشمن توانست ضرباتی به ما بزنه، هرچند نتونست که انقلاب رو در واقع براندازی کنه، جمهوری اسلامی رو و انقلاب رو از ریل خودش خارج کنه، اما قضایای تلخ این دوره بسیار ناگوار بود و دردناک بود.
بله ممنونم، فرصتی رو از همکارانمون میگیریم و مجددا باز میگردیم با ادامه برنامه کنکاش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
این تحلیل نیست که ما میگیم اطلاع از دشمنان نظام جمهوری اسلامی سعی کردند، تلاش کردند، شاید بتوانند در فضای آزادی که نظام اسلامی به مردم داده است برای مردم دغدغه و دردسر درست کنند. سعی کردند، پول خرج کردند، امتحانهایی هم در این انتخابات پیش آمد. یک امتحان آحاد مردم بود. به نظر من مردم در این امتحان برنده شدن، نمره قبولی گرفت. حضور عظیم مردم یک امتحان عظیمی بود که اونها رو سرفراز کرد. بسیاری از آحاد مردم از جریان‌های سیاسی طبق وظیفه‌شون عمل کردن، بعضی از خواص هم البته مردود شدن. این انتخابات بعضی ها رو مردود کرد.
آیا بسی دستاوردهای استراتژی آژاکس 2 یا همون کوزه مخملین که غربی ها تمام تلاششون رو به کار بستن تا در سال 1388 و در بحبوحه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به اجرا بگذارن چی بود؟
واقعیت اینه که اگر استراتژی آژاکس 2 علیه هر کشور دیگه انجام شده بود قطعا به فروپاشی اون می انجامید، اما خب به حمدالله در ایران خونسا شد. که چند تا محور داره، من خیلی کلی و فهرستوار در این وقت کمی که هست اشاره میکنم. یکی این که این ادامه استراتژی آنفولانزای نیویورکی بود و دشمن سعی کرد برای مدتی استراتژی داین پارادایم و استراتژی همه جانبش رو کنار بگذاره و تمام تمرکزش رو بگذاره روی این که بر اختلافات داخلی و التهاب داخلی دامن بزنه، از یک جناح سیاسی دفاع کنه و شرایط رو در داخل به فروپاشی جامعه برسونه. گروه ها و جناحایی که اومده بودن اونجا تو اون شرایط توی زمین خودی داشتن با قواعد دشمن بازی می کردن، شرایط رو ایجاد کردن برای دشمن که دشمن روی موج حرکت اونها سوار شد و خب متاسفانه چهره بدی رو ارائه کرد. در واقع این جشن عظیم مردم که با حضور حدود 40 میلیون نفر در صحنه انتخابات رقم خورده بود، این رو به کام مردم تلخ کرد. نکته دوم که از پیامدهای استراتژی آژاکس 2 بود، ریزش بسیاری از نیروهای نسل اول انقلاب بود که متاسفانه بازی خوردن و این بسیار دردناک بود. واقعیتش اینه که چطور ممکنه کسانی که خودشون سالها مسئول بودن و ترفندهای دشمن رو میدونستن، سعی کرده بودن تو سالها روبروی ترفندهای دشمن بایستن، آگاه به مسائل سیاسی صحنه و دشمنی‌های استکبار جهانی بودن، چطور ممکن بود حرکتی رو در جامعه انجام بدن و اینجوری کولی بدن به دشمن و در زمین خودی با قواعد دشمن بازی کنن و عناصر اصلی دشمن رقم بخورن؟ ریزش این نیروهای نسل اول انقلاب که بخشی از نیروهای نسل اول انقلاب که در اون قضایای انتخابات سال 88 صورت گرفت، خب بسیار برای دلسوزان انقلاب دردناک بوده. نکته سوم اینه که قضایای استراتژی آژاکس دو نشون داد که ضریب بصیرت مردم ایران بالاست. با مشخص شدن اینکه ضریب بصیرت مردم ایران بالاست و گول رسانه‌های دشمن رو نمی‌خورن و حتی از مسئولین و خواص خودشون و روشنفکران خودشون هم جلوتر هستن، پیام عظیمی برای دشمن داشت. اگر خاطرتون باشه من توی جلسات گذشته اشاره کردم که دشمن روی پشتوانی مردمی حکومت تمرکز کرده و استراتژی علیه حکومت تهیه نمی‌کنه، علیه مردم تهیه می‌کنه، چون این مردم هستن که پشتوانی حکومتن. تا وقتی مردم پشتوانی حکومت هستن نمیتونه به حکومت ضربه بزنه. لذا برخلاف کشورهای دیگه که علیه دولت‌هاشون استراتژی تهیه می‌کنن، در مورد ایران علیه مردم استراتژی تهیه می‌کنن، چون مردم پشتوانی حکومتن. این پشتوانی مردمی که عرض کردم که در واقع مجبور شده دشمن علیه اونها استراتژی تهیه کنه، توی همین مسئله تبیین ضریب بصیرت مردم خودش رو نشون داد و این یکی از عوامل اصلی خونسا کردن استراتژی آژاکس. نکته چهارم از پیامدهای استراتژی آژاکس دو، تخریب چهره و وجهه خارجی نظام جمهوری اسلامی بود. برای مدتی در طول اون 8-9 ماهی که این اتفاقات در اینجا رقم می‌خورد و دشمن خیلی خوشحال بود، جشن گرفته بود، از تلویزیون العربیه عربستان تا بی بی سی و شبکه‌های مثل CNN و فاکس نیوز و غیره، یا در نظام رسانه‌ای فضای سایبرشون از توییتر تا نظام‌های شبکه اجتماعیشون از فیسبوک، جشن گسترده دشمن گرفته بود و در اون فضا چهره نظام در حدی که دشمن مد نظرش بود تخریب شد. ولی خب بالاخره نظام تونست این رو مدیریت کنه و به گونه این چهره رو ترمیم کنه که خب دقیقاً یک سال بعد از اون شرایط برای بیداری اسلامی آماده شد و در سال دوم اون بیداری اسلامی منتج به ایجاد انقلاب در 12 کشور عربی شد که تا این لحظه 4 تا از اون کشورها سرانشون سقوط کردن، یعنی علی عبدالله صالح در یمن، حسنی مبارک در مصر، قذافی در کشور لیبی و در واقع زین العابدین بن علی در تونس. ولی خب در اون مرحله متاسفانه چهره نظام، چهره خارجی نظام خب تخریب شد. نکته پنجم که از دستاوردهای مهم قضایای آژاکس دو بود، این بود که نظام این قضایا را در طول 8-9 ماه مدیریت کرد تا روز 9 دی که مردم به خیابون اومدن و قضایا را جمع کردن، بدون اینکه یک تانکی در خیابون آورده باشه. این برای جمهوری اسلامی یک موفقیته که در طول 32 سال گذشتش هرگاه مسئله پیش اومده هیچ وقت از نیروی نظامی استفاده نکرده و تانک به خیابون نیاورده. حق هم همینه، نباید مقایسه صورت بگیره. اما فقط برای اینکه شنوندگان عزیز عنایت داشته باشن چگونه یک چنین مواردی رو جمع میکنن، چون سطح سادش میشه آشوب، سطح میانیش میشه اختشاش و سطح کلانش میشه شورش. همون موقع که در شرایط بعد از انتخابات ایران این آشوب ها شروع شد، در ایالت سینکیانگ چین، در شهر ارومچی که مرکز ایالت سینکیانگ در کشور چین هست، یک آشوبی صورت گرفت. دولت چین تانک به خیابون آورد و 185 نفر رو کشت. خب همه رسانه ها موقع اینا رو منعکس میکردن، به قول خودشون قائله رو خفت میکردن. اما یک مسئله تراز ملی در سطح انتخابات رو شما میبینید اتفاق میفته، دشمن کاملا در قضایا مداخله میکنه، اما حکومت از نیروی نظامی و نیروی گرم توی خیابون استفاده نکرد و عمده تمرکز شخص مقام معظم رهبری بر مفهوم بصیرت بخشی برای مردم و توجیه مردم بود. خب مردم که توجیه بودن، ما گیرمون با این خواص بود، گیرمون با این نخبگان و روشنفکران و بعضی از مسئولین بود. اونجا بود که فرمود عین عمار و این خیلی پیام داشت، یعنی به جای اینکه در واقع طلب این باشه که بایست تانکا توی خیابون بیاد، چون می‌فرمودن که باید روشنگری صورت بگیره. این یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است که در واقع از چهره‌های مثبت خونسا شدن استراتژی آژاکس بود. مورد ششم مسئله این بود که یک ساختار شکنی ها و هنجار شکنی هایی در طول این 8-9 ماه صورت گرفت که از پیامدهای آژاکس دو بود که در تاریخ انقلاب اسلامی در واقع بی‌سابقه بود. ابتدا اینکه در روز قدس همون سال در انتهای ماه رمضان سال 1388 اینها شعار نقض نلبنان جانم فدای ایران رو مطرح کردند که خب بسیار در به عنوان اینکه یک شعار استراتژیک نظام رو کنار گذاشته بودند خب یک گزاری خطرناکی بود و بی سابقه. در 13 آبان همون سال که روز مبارزه با استکبار هست شعار مرگ بر آمریکا رو تغییر دادند. در 16 آذر اون سال و شرطی که پیش اومد در اسای ادبی که به عکس امام راحل صورت دادن احساسات مردم رو جریحه دار کردن و دیگه در نهایت در قضایای روز عاشورا با اون افتضاحی به وجود آوردن بالاخره مردم کاملا از اینها در واقع منزجر شدن. خب ما شرایطی رو در واقع میبینیم به وجود اومد که از چشم مردم افتادن. این یک فرموله در دکترین امام راحل و دکترین مقام معظم رهبری. این رو به شنوندگان عزیز از این زاویه عرض میکنم که هنر عملیاتی امام راحل این بود که هیچ وقت امام راحل آمریکا رو از مردم ایران نگرفت، هیچ وقت شاه رو از مردم ایران نگرفت، بعد از انقلاب لیبرال ها رو از مردم ایران نگرفت، بنی صدر رو از مردم ایران نگرفت. امام یک کار معکوس انجام میداد که در جهان بی سابقه است در تاریخ سیاسی و انقلاب ها. امام مردم رو از آمریکا گرفت، مردم رو از شاه گرفت، امام مردم رو از بنی صدر گرفت. مثالش اینه که شما یک بار کنار یک استخر ایستادید، یک ماهی توی استخره، شما یک بار یک توری میندازید، ماهی رو از آب میگیرید، از آب استخر. یک بار برعکس، کف اون استخر یک دریچه است، اون دریچه رو برمیدارید، آب استخر خالی میشه، ماهی از آب گرفته میشه. یعنی وقتی آب استخر خالی شد، ماهی میمونه کف استخر بدون اون آب. الگوی امام الگوی دوم بود، یعنی به جای اینکه بیاد بنی صدر یا شاه یا آمریکا رو از مردم بگیره، همیشه مردم رو از اونها میگرفت. این الگو در طول 22 سال گذشته توسط مقام معظم رهبری هم به عنوان یک سنت و یک رویه جاری مورد استفاده واقع شده. ببینید هیچگاه مقام معظم رهبری نیامد اینها رو از مردم بگیره، بلکه اجازه به اینها داد خودشون تو صحنه کارهایی کردن که از چشم مردم افتادن. همونطوری که بنی صدر امام بهش اجازه داد، نصیحتش کرد که این کارا رو نکنه، ولی بالاخره بنی صدر با غروری که داشت در صحنه به گونه‌ای رفتار کرد که خودش رو از چشم مردم انداخت و امام عملا مردم رو از بنی صدر گرفت. در قضایای انتخابات سال 88 هم شخص مقام معظم رهبری در طول 8-9 ماه با اون طرح مسئله عین عمار به گونه ای عمل کردن که اجازه دادن اینا جوری رفتار کنن که خودشون از چشم مردم بندازن و این یک هنر عملیاتی است. قطعا اگر شنوندگان عزیز به تاریخ 32 سال گذشته انقلاب نگاهی کنن و یه مروری به وقایع داشته باشن، متوجه میشن که این روشی که شخص امام راحل و شخص مقام معظم رهبری دنبال کردن از نظر الگوهای شناخته شده جهان چقدر متفاوته و چقدر حرفه‌ایه. لذا با حماقتی که بعضی از آشوبگران در صحنه صورت دادن و در واقع رفتار نامناسبی که در شعارهاشون، در حتاکیهاشون انجام دادن و همچنین با حمایتی که غربی‌ها صورت دادن و مردم همیشه روی حمایت غربی‌ها از یه جناح سیاسی حساس بودن و از اونا فاصله گرفتن، در کنار حرکت‌های عماری و از همه مهمتر روشنگری‌های خود رهبری، زمینه ریزش این عناصر و افراد فراهم اومد و اونا از چشم مردم افتادن و به سادگی در قضایای نهده حذف شدن. خب اون چیزی که برای ما مورد تعجب بود این بود که چطور مسئولینی که خودشون قبلا مسئولیت در جمهوری اسلامی داشتن، خودشون در صحنه آشنا بودن که دشمن چطور دشمنی میکنه، چرا این دفعه در زمین خودمون با قواعد دشمن بازی کردن و این بهانه ها رو دادن؟ خب بارها شنیدیم در ماهای اخیر که بعضی از اینا اظهار ندامت و پشیمانی کردن که اشتباه کردن و روششون غلط بوده، ولی خب خیلی دیگه الان دیره. اونجا حیثیت و آبروی نظام مورد هجوم واقع شد و در واقع انقلابی که ادامه حرکت انبیا بود، حاصل زحمت 124 هزار نبی بود، حاصل زحمات 12 امام معصوم بود و حاصل خون این همه شهدا، چگونه ما میتونیم با بی تدبیری شرایطی رو ایجاد کنیم که دشمن امید ببنده به ما و برای در واقع به هم ریختن فضای جامعه و نابود کردن نظام از این شرایط استفاده کنه، که خب خوشبختانه استراتژی آژاکس 2 هرچند تلخ ولی به هر جهت شکست خورد و موفق نبود در صحنه، و خب خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که میتونیم به پشت سرمون نگاه کنیم و ببینیم که از این گردنه مهم تاریخی هم در قضایای انتخابات 1388 مردم پیروز آمدن. بازتاب این که مردم به اون روی کرد بی‌اعتنا بودن و دلسرد به نظام نشدن رو شما در انتخابات اسفند 1390 در انتخابات مجلس نهم ملاحظه فرمودید، به گونه‌ای که 64% مردم پای صندوق‌های رأی آمدند و این برای ناظران خارجی موجب شگفتی بود که چطور میشه مردمی در انتخابات قبلی یک چنین شرایطی بعد انتخاباتشون پیش بیاد و توی صحنه حاضر بشن و ملتهب بشه جامعه. اما دو سال بعد در یک انتخابات دیگه‌ای با یک حضور پرشور بیان پای صندوق‌های رأی. این هیچی نیست مگر عنایت خاصه حضرت باری تعالی که از این جهت بایستی سپاسگزاره حضرتش باشه.
ممنونم آقای عباسی از فرصت مجددی که در اختیار ما قرار دادید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، به این امید که ما رو در برنامه آینده باز هم همراهی بفرمایید تا بپردازیم به یکی دیگر از دکترین های ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، یعنی استراتژی مدعا. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار همه شما.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم. ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم. از تبار لاله ای، از سلاله علی، روشنای سایت تا همیشه بر سرم. آمدم که جان دهم، سر بر آستان نهم، تشنه شهادتم، زخمای پیکرم.